توجه به این صنعت هم میتونه که از اهمیت بسیار زیادی برخورده باشه. آقا
دقیقا
چه کردید برای بازار شبهه؟ چون بر اساس اینکه خب بالاخره خیلی از مواد اولیه‌تون گرون شده، طبیعتا قیمت نهایی بعضی از شیرنی ها و اینها هم افزایش پیدا کرده، اما میخوام ببینم برای ساماندهی بازار شبهه چه کردین؟
بله، خدمت عرض کنم، بنده و همکارانم در صنف قنات به دلیل حساسیت سلامت شهروندان همواره در رعایت اصول بهداشت فردی و محیط کوشا بودیم و طی یک سال گذشته که شیوع پاندمی کرونا بدون وقفه، پروتکل‌های بهداشتی که اعلام شده بود از سوی ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت، ما علاوه بر سایر الزامات انجام می‌دهیم و رعایت کامل در واحدهای قنادی انجام میشه و الحمدلله از صنوف پیشتاز در رعایت این هم هستیم. و همکاران من یکی از صفات خوبشون هم این هست که به هر حال برای شب عید و رویدادهایی مثل این آمادگی کامل رو دارن، پیشتازن و نیازسنجن و همگامن با مشتریان خودشون که انشالله بتونن شیرینی‌های متنوع با ذائقه‌های مختلف آماده کنم و در اختیار مردم
هم کیفیت مطلوب انشالله. خیلی ممنونم ازتون جناب آقای علی بهرمن، رئیس اتحادیه قنادان. خدا نگهدارتون.
پول‌های کثیف، دست‌های تمیز.
شهدای ما یه پیام دادن و فرمودن ما از حلالش گذشتیم، شما از حرامش بگذرید. ما از حلالش گذشتیم و نخواستیم، شما از حرامش بگذرید.
واکنش طنز شبکه راشاتوده رژیم اشغالگر قدس به سرقت فروش نفت ایران از سوی امریکا.
Need an idea for a side hustle? Put sanctions on a country.
به یک شغل پردرآمد نیاز دارید؟ یک کشور رو تحریم کنید، مثل دزدان دریایی صادرات نفتی اونها رو بدزدید و بفروشید. این دقیقا همون کاریه که آمریکا با میلیون ها بشکه نفت دزدیده شده ایران انجام داده و اونها رو فروخته. همینقدر بگم که این اقدام سود خوبی داشته. واشنگتن اعلام کرده که درآمد حاصله در راه بهتری استفاده خواهد شد. این درآمد صرف قربانیان تروریسم مورد حمایت دولت ایران میشه که از نگاه آمریکا در یک پرونده تروریستی علیه ایران پیروز شده است. اما اینها چه کسانی هستند؟ تا به حال کسی این افراد را دیده است؟ ما اینجا داریم در مورد ده ها هزار میلیون دلار صحبت میکنیم. البته نگران نباشید، تا وقتی که بتوانیم این افراد را پیدا کنیم، دولت واشنگتن گفته این پول در دست سازمان های دولتی در امان خواهد. این واکنش طنز شبکه راشاتوده رژیم اشغالگر قدس به سرقت فروش نفت ایران از سوی آمریکا بود. به عبارتی میشه گفت این واکنش این رسانه بود به راهزنی آمریکایی ها. اما همین حالا جناب آقای حسن مرادی، کارشناس حقوقی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، همراه ما هستند. سلام میکنم بهتون، وقتتون بخیر باشه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو.
آقای مرادی عزیز، فکر میکنم که شما شنیدید فایلی که پخش شد رو، اگر نه حالا من یه گزیده ای ازش خدمتون عرض میکنم.
بله.
واکنشی بود از شبکه راشاتوده به صورت طنز به راهزنی آمریکایی ها در قبال فروش نفت ایران و گفته بودش که در حقیقت این اقدام میتونه که درآمد بسیار زیادی رو برای آمریکایی ها داشته باشه. ما چه اقدام حقوقی میتونیم در قبال این اتفاق بکنیم؟
ببینید، اموری رو که امریکا سرزده و شتاب زده و خارج از همه معیارهای قضایی بین المللی انجام میده، عرض شود حضور شما در هیچ محکمه بین المللی پسندیده نیست.
بله.
اصل آزادی کشتیرانی در دریاهای آزاد یه اصلی است که از اصول اولیه حقوق بین المللی. بنابراین چگونه است که یک دولتی که ادعای دموکراسی میکنه میاد یک کشتی رو در وسط آبهای بین المللی در وسط آبهای آزاد توقیف میکنه و بعد نه محموله مال دولت ایران هست و نه کشتی با پرچم ایران حرکت میکنه و بعد هم بلا فاصله به یک بندری ببره و اون رو محموله اون رو تخلیه بکنه و بفروشه؟
بله.
کجا و به چه وسیله میشه این پروسه طولانی حقوقی رو در چند روز یا یکی دو هفته انجام داد؟ این نیست جز هژمونی عرض شود حضور شما بدون منطق دولت امریکا که واقعا انتظار میرفت بعد از جریان ترامپ یک مسیر اوغلایی به خودش بگیره و دولت جدید امریکایی، دولت جدیدی که در امریکا روی کار اومده، احساس بکنه که باید قواعد بازی بین المللی رو بپذیره. و متاسفانه سخنگوی وزارت دادگستریش هم اظهار کرده که ما اینها رو میفروشیم و به قربانیان تروریسم اهدا میکنیم.
درست.
خب اصلا این مربوط به دولت ایران نیست.
آقای مرادی، بر اساس قوانین حقوقی بین المللی باید چه کرد؟
ایرانی هست و شما حق ندارید تا اثبات مدعا این کشتی ها رو توقیف بکنید و محمول ها رو توقیف بکنید.
این نکته روشن آقای مرادی، اما من میخوام ببینم که برای اثبات حقانیتمون بر اساس قوانین حقوقی بین الملل ما الان باید چی کار بکنیم؟ باید شکایت بکنیم به کجا و چه اقداماتی رو باید در پیش بگیریم؟ خیلی کوتاه لطفا.
ما باید از محاکم بین المللی خواستار اقدامات اولیه برای توقف این راهزنی بکنیم.
خوب.
و اقداماتی رو که اصولا در برخورد با هر قضیه این شکلی واجبه که ابتدا اونها از این وضعیت آزاد بشن، اگر شکایتی دارن اون شکایت رو طبق موازین حقوقی به محاکم بین المللی و محاکمی که در مورد کشتیرانی بین المللی هست، سازمان جهانی مریتایم یا مریتایم ارگانیزیشن، اطلاع بدن و بعد از شبت حضور شما ثابت بکنن که خدا نکرده این کشتی تخلف کرده.
درست.
بنابراین تا این اثبات نشه هر ادعای دیگه مسموع نیست و
درست.
اینها جز شانتاج و جز ارشد رفتارهای بیمنطق و جاهلانه در سطح بین المللی نمیتونه به حساب بیاد.
ممنونم ازتون جناب آقای مرادی عزیز.
جامعه بین المللی، ما انتظار داریم که جامعه بین المللی با اون برخورد بکنه.
متشکرم آقای حسن مرادی عزیز از شما.
اولویت بایدن تحریم نفتی ایران نیست، ولی ما این اولویت رو چگونه میتونیم اثبات بکنیم که وجود
درست.
نداره.
بسیار خب، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای حسن مرادی، کارشناس حقوقی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. خدا نگهدارتون باشه.
الفبای بورس.
بعد گفت از بورس حمایت میکنیم، ما ماشین فروختیم گذاشتیم تو بورس.
حجم عظیمی از معامله گران جدید وارد بازار شدن،
نه تحلیلی داشتن نه شناختی داشتن.
ادامه رشد شاخص بورس.
بورس ما خوب شده، عصبانی ان.
انتظار دارم که 2.5 سال آینده از 8 میلیون واحد گذر کنیم.
ضررشون ضرر دولت برو بابای مردم.
سوختن سرمایه سهامداران.
60 میلیون آوردیم تو بورس، الان شده حدود.
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استعفای خود را تقدیم کرد.
همین حالا گفتگو میکنم با آقای محمد رضا اسداللهی، تحلیلگر بازار سرمایه. سلام بر شما قربان.
سلام، روز شما بخیر، در خدمت هستم.
سلامت باشید آقای اسداللهی عزیز. امروز هم شاخص ها ریخت متاسفانه، چه خبر؟
سلامت باشید. خدمت شنوندگان گرامیم عرض سلام و ادب دارم. البته شاخص ها فرمایشتون درسته، به صورت کلی اغلب شاخص های بازار سرمایه منفی هستن، به غیر از شاخص کل هموز که حالا اگه اعدادش هم ذکر بکنیم شاخص کل با تقریبا 11000 واحد منفی و شاخص کل هموز با 564 واحد مثبت رو در حقیقت امروز تا این لحظه پشت سر گذاشتن. در وضعیت کلی بازار به غیر از شرکت های دارویی، شرکت های در حقیقت غذایی و صنایع در حقیقت کشت و صنعت و برخی از شرکت های فلزی و معدنی باقی بازار تقریبا با شرایط منفی روبرو هستن، شرکت های نفتی، پالایشی و سیمانی. به صورت ظاهری و کلی بخوایم بررسی بکنیم، بازار الان اقبالش به سمت شرکت های کوچیک هست و نسبت به شرکت های بزرگ و تاثیرگذار روی شاخص در حقیقت رویکرد مثبتی بازار نداره، من جمله شرکت های در حقیقت پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مکه اصفهان، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، صنایع مس ایران، اینها در حقیقت بیشترین اثر منفی رو روی شاخص کل گذاشتن.
درست آقای اسدالله، تقریبا 10-15 دقیقه پیش بودجه پیشنهادی دولت کلیاتش تصویب شد در مجلس و حالا این یک خبر مهم میتونه در اقتصاد کشورمون باشه با توجه به اتفاقاتی که اخیراً افتاده بود، اما میخوام ببینم که به نظرتون این اتفاق میتونه که تأثیری بذاره در اتفاقات فردای بازار سرمایه؟
بله، قطعا بودجه اثر خیلی زیاد روی در حقیقت بازار سرمایه میذاره و یکی از نکاتی که توی بودجه بازار سرمایه خیلی براش مهم بود بحث افزایش قیمت حاملای انرژی به خصوص برای شرکت های بورسی که مصرف کننده این در حقیقت حاملا هستن اثر خیلی زیادی میذاره. تقریبا از زمانی که بازار ریزش بسیار زیادی کرده بود تقریبا یک ماه گذشته، تحلیلگرا به این سمت داشتن میرفتن که بررسی میکنن متغیرهای آینده رو و اثرگذار روی بازار. یکی از اون متغیرها بودجه بود. خب تو مرحله‌ای که بودجه به مجلس در حقیقت تقدیم شد و مجلس هم با چالش‌های عجیب غریبی در حقیقت برگردون به دولت، خب این یه سیگنال منفی بود به بازار و بازار نسبت به اون باز هم شرایط منفی رو برای خودش لحاظ کرد. الان امروز که در حقیقت کلیت بودجه تصویب شده، حداقلش اینه که میدونیم بودجه احتمال قوی ظرف روزهای آینده یا هفته آینده نهایی خواهد شد.
بله.
نکته دیگه که در خصوص بودجه وجود داره، به هر صورت چه نظر موافقین رو اعمال بکنیم چه نظر مخالفین رو، بودجه در حقیقت تورمی هست و ما احتمال قوی سال آینده رو بازم یه سال تورمی خواهیم داشت، مگر اینکه ریسک های سیستماتیک ما به نحو مؤثری کاهش پیدا کنه و موجب گشایش هایی در حقیقت فضای کسب و کار داخلی و حتی بین‌المللی بیفته که بگیم در حقیقت تورم ممکنه تعدیل بشه.
آقای اسدالله، یه نکته ای، طبیعتا وضعیت امسال بورس رو اصلا نمیشه با پارسال مقایسه کرد، اما اگر بخوایم به صورت منطقی نگاه کنیم با توجه به اینکه در آستانه ماه پایانی سال هستیم، روند سالهای گذشته چطور بوده؟ اوضاع بهتر شده؟ اینو به خاطر اونهایی دارم میگم که امسال به تازگی وارد بورس شدن و دوست دارم بدونن که توی ماه پایانی عموما روند بورس به چه سمتی رفته.
ببینید، تجربه تاریخی نشون میده که اغلب سالها ماهای پایانی به خصوص روزهای پایانی سال خوب، به دلیل اینکه اشخاص حقوقی یا شرکت‌های بزرگ نیاز به تامین مالی برای پرداخت‌های پایان سالشون دارن، اقدام به فروش سهام میکنن. اما استثناء هم داشتیم، یعنی حالا مثلا سال قبل اینطور نشد، اتفاقا پایان سال ما تقریبا بازار به سمت مثبت میل کرد و اوایل سال، اوایل سال جدید بازار خیلی هم رشد خوبی داشت، ولی خب اینا رو میتونیم استثناء قرار بدیم. متأسفانه این نکته اساسی رو در نظر بگیرید که اتفاقا در همین شرایط منفی میشه سرمایه گذاری خوب کرد و اصطلاحا سهام خوب رو شکار کرد. نکته اساسی که در مورد بازار
خیلی کوتاه، فقط تو 10 ثانیه لطفا بفرمایید،
ما اگه دیدمون رو بلند مدت بکنیم و سرمایه گذاری در بورس رو بلند مدت ببینیم، قطعا یکی از بهترین بازدهی‌ها رو بازار سرمایه خواهد داشت
ان شاء الله. آقای محمدرضا اسداللهی، تحلیلگر بازار سرمایه، خیلی ممنونم ازتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی 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 ممنونم ازتون که همراه ما بودید در بازار تهران امروز. فردا هم حوالی ساعت 11 ما میرسیم خدمتتون. تا فردا خدا نگهدار.
صدای شهر.
نیمروزتون بخیر باشه. با آخرین 5 دقیقه در بخش اول اطلاع رسانی صدای شهر رادیو تهران همراه شما هستیم. طبق اعلام معاونت فنی شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، تعداد موتورسیکلت‌هایی که امسال به معاینه فنی رفتن به 100 دستگاه نمی‌رسد. در رابطه با همین موضوع گفتگو می‌کنم با آقای باباخانی، معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران. آقای باباخانی سلام، به صدای شهر رادیو تهران خوش آمدید. در رابطه با این خبر توضیح می‌فرمایید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. بحثی که ما بعد از تولید موتورسیکلت و هر وسیله احتراقی که بنزین مصرف میکنه، ببینی که این وسیله بعد از خروج از کارخونه تا زمانی که عمرش تموم میشه به سن فرسودی میشه، این وسیله باید تحت کنترل و نظارت باشه.
بله.
و همیشه میزان آلایندگی این وسیله کنترل بشه، نظارت بشه، معاینه فنی یکی از راهاش معاینه فنی.
بعد با کنترل کیفی سالی یک بار این اتفاق میفته؟ یعنی کافی هست سالی یک بار برای موتورسیکلت ها؟
ببینید، هدف نهایی ما و ایدال ما داشتن موتور برقیه. این اصلا در شکل.
بله.
یعنی اینکه ما بتونیم از ناوگان موتور برقی در تهران به طور کامل استفاده کنیم یه ایدئال بسیار عالیه، ولی خب این هدف فعلا دست نیافتنیه و وضع موجودی ما داریم که تو این وضع موجود ما تعداد بسیار زیادی موتورسیکلت داریم که این موتورسیکلت ها حتی تکنولوژیشون برمیگرده به 30 سال گذشته، از 40 سال گذشته، یعنی حتی کاربراتوری هستن.
و
همین وضع موجوده. ما اگر بتونیم با معاینه فنی میزان آلایندگیشون رو کنترل بکنیم، وضعمون بهتر از حال حاضر میشه.
درسته.
حالا یکی از مشکلات عمده‌ای که موتورسیکلت داره اینه که مالک موتورسیکلت اون حساسیتی که در زمان انتقال مردم به خودروشون دارن و ماشین رو انتقال میدن، نگران اسپلاکشونه که ماشین انتقال پیدا میکنه به دیگران نرشن و اونو به عنوان یک مالکیت فردی حساب میکنن. در موتورسیکلت این حساسیت وجود نداره. ما به کرات موتورسیکلت دارن انتقال پیدا میکنن با وکالت و وقتی به پلاک موتور ما مراجعه میکنیم، راکب موتور اکثرا مالک موتور نیستن و اون پلاک متعلق به فرد دیگه ایه. یعنی یکی از راههایی که معاینه فنی رو ما میتونیم اجرایی کنیم اینه که بتوانیم موتورسیکلت ها رو کنترل کنیم و به راکبینشون در صورتی که نرفتن معاینه فنی کنیم اعمال قانون کنیم و این یکی از بحثایی که حتما باید روش برنامه ریزی بشه و همونطور که دیتابیس بسیار خوبی از مالکان سواری ها ما داریم و اون حساسیتی که تو جامعه وجود داره روی پلاک سواری که به عنوان مثال شما وقتی ماشینتون رو میخواید انتقال بدید، حساسیت دارید، پلاکتون رو حتما روی ماشین بردارید. این حساسیت اگر ما بتونیم توی جامعه مالکین موتورسیکلت ایجاد کنیم، بخش عمده‌ای از مشکلات ما با موتورسیکلت در شهرها به نظر من.
آخه آقای باباخانی، مگر یک موتورسیکلت در طول عمرش چقدر دست به دست میشه؟
ببینید، یه موتورسیکلت میتواند همون تعدادی که یک ماشین دست به دست میشه دست به دست بشه. یه موتورسیکلت گاهن بعضی وقتا تا 6 تا 8 تا مالک در طول عمر 8 تا 10 سالش میبینه و اینطور نیست بگید که دست به دست شدنش کم. الان این اتفاق به راحتی داره تو بازار میفته و موتورسیکلت ها دارن به حالتی خرید و فروش میشن.
شما فکر میکنید چطور میشه موتورسیکلت سواران رو تشویق کرد به سر زدن به معاینه فنی و کنترل کیفی موتورسیکلت هاشون؟
اولا معاینه فنی همه جای دنیا اجبار وجود داره و اعمال قانون وجود داره.
درسته.
چیزی نیست بگیم مثلا ما چون یه جامعه هستیم که باید با این روش، نه، تو اروپاش هم با همین متد میرن معاینه فنی، توی آسیای شرقیش هم همینه، توی ایرانش هم باید همین باشه. الان همون سازگاری که مردم باعث میشه به معاینه فنی مراجعه کنن روی خودرو، اعمال قانونه و کنترل و نظارت دقیقه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما آقای باباخانی، معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران. روز خوبی داشته باشید. سپاسگزاریم از همراهیتون با صدای شهر رادیو تهران از طریق شماره تماس 88-822-301 و سامانه پیمکی 137-5-046. با ما در ارتباط باشید. مسائل و مشکلات خودتون رو در حوزه حمل و نقل و ترافیک با ما در میون بگذارید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
شهر آماده.
سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه شهر آماده. مروری خواهیم داشت بر خبرهای این روزها درباره کرونا.
راه اندازی شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. شبکه رادیوی تهران با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.
روند صعودی موارد بستری روزانه در برخی استان‌ها و شناسایی مواردی از ویروس جهش یافته، این روزها می‌تواند به عنوان زنگ خطری جدی در جهت ورود به خیز جدید کرونا قلمداد شود.
لزوم رعایت جدی‌تر پروتکل‌های بهداشتی و پرهیز از حضور در تجمعات بیش از گذشته دارای اهمیت بوده.
یکی از مهمترین تجمعات که از کانونهای ابتلای این بیماری شناخته می‌شود، مراکز خرید است.
بازار تهران بودن. یه روز به خودم اومدم، دو سه روز بعدش دیدم که یه چیزی مثل سرماخوردگیه. بعد تست دادم، متاسفانه مثبت شد.
بازارهایی که در این روزهای پایانی سال هر روز شلوغ‌تر از روز قبل می‌شوند.
جمعیت انقدر زیاده که انگار واقعا کرونایی نیست. میگم توی شلوغی‌ها میشه اصلا فاصله اجتماعی رعایت نمیشه.
از راههایی که در این شرایط میتواند به کاهش حجم تردد در این مراکز خرید کمک کند، خریدهای آنلاین است.
به هر روشی که ما بتوانیم موجب تقلیل حضور شهروندان در سطح شهر باشیم و ترددهای بین شهری رو کاهش بدیم، طبیعی خیلی میتونه کمک کننده باشه. یکی از مواردی که در این زمینه خیلی میتونه موثر باشه و اثر بخشی خودش رو داشته باشه، بحث این هستش که ما کالاها رو به صورت کاملا غیر حضوری در اختیار شهروندان قرار بدیم.
بر اساس آمار، ارزش معاملات تجارت الکترونیک در 6 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 4 برابری داشته است.
خرید اینترنتی انجام میدم، حالا مواد غذایی، میوه،
هر چیزی که نیاز داشته باشم سعی میکنم اینترنتی بخرم.
راهکاری که برخی فروشگاه ها را بران داشته تا محصولات خود را علاوه بر عرضه فیزیکی در فضای مجازی هم به معرض فروش بگذارند.
600 700 تا محصول ما روی وبسایت قرار دادیم.
تا جایی که تونستیم کارمون رو بردیم به سمت دنیای مجازی.
جذب مشتریمون دیگه اینترنتی شده.
حالا راه ورود فروشگاه‌ها به فضای مجازی هم هموارتر شده.
فرایند صدور نماد رو سیستماتیک و هوشمند کردیم و مدت زمان صدور مجوز نماد رو از 5 روز کاری به کمتر از 1 روز کاهش دادیم.
البته نکاتی را هنگام خرید اینترنتی باید رعایت کرد.
حتما کالایی که از فروشگاه معتبر هم خریداری می‌کنید که دارای نماد الکترونیکی از فروشگاه شناخته شده‌ای هم هست، پرداخت در محل رو انتخاب بکنید.
مجوز فعالیت از اتحادیه کسب و کارهای مجازی رو میتونن از طریق سایت ecunion.ir اونجا ملاحظه بکنن و قطعا توجه داشته باشن. اگر هم مشکلی پیدا شد میتونن به صورت اینترنتی با چند کلیک شکایت خودشون رو اعلام بکنن.
افزایش فروش اینترنتی و برخط و رونق تجارت الکترونیک میتواند فرصتی باشد که از محدودیت ها حاصل شده است.
استفاده از فضای مجازی و خریدهای اینترنتی در این روزهای کرونایی میتونه از صفهای فروشگاه ها و تجمع در بازارهای مختلف کم بکنه. اما فراموش نکنیم که استفاده بیشتر از این فضا نیاز به توسعه زیرساخت ها هم داره. فرزاد آذری بابا، خبرگزاری صدا و سیما.
شهر آماده شهری است که بیمارستان های مقاوم در برابر مخاطرات داشته باشد.
سخنگوی وزارت بهداشت از به صدا در آمدن زنگ خطر خیز 4 کرونا در کشور میگوید. خیزی که اگر 3 اصل اساسی زدن ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و شستن مرتب دست ها را جدی نگیریم، حتما با وضعی به مراتب بدتر و پیچیده تر از خیزهای قبلی کرونا در کشور مواجه می شویم. البته برگزاری دور همی ها، مراسم جشن و عزا هم ممنوع است. آمارهای وزارت بهداشت میگوید در 24 ساعت گذشته، یعنی ظهر دیروز تا ظهر امروز، 62 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در همین مدت 7390 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی و 568 نفر از آنها بستری شدند.
به امید سلامتی روزافزون شما عزیزان و شفا یافتن هر چه زودتر بیماران عزیزی که به کرونا مبتلا شدند و همچنین ریشه کن شدن کلی این بیماری از کره زمین، با شما عزیزان تا برنامه بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شهر آماده.
دستاورد.
دهه 50 خورشیدی، ایران تنها 36 میلیون نفر جمعیت دارد و سالانه 500 هزار کودک به فلج اطفال مبتلا می شوند. بیماری کشنده ویروسی که فقط بین کودکان روزانه 1370 نفر قربانی می گیرند. چیزی بدتر از اپیدمی کرونا. دهه 60 در حالی فرا می رسد که سراسر دنیا مانند ایران درگیر این بیماری هستند. واکسن فلج اطفال ساخته شده و تولیدش در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی نیز آغاز می شود. اما به خاطر محدودیت ها تنها 20% کودکان تا چند سال واکسینه می شود. بهار سال 1374 از راه می رسد. وزارت بهداشت طرح واکسیناسیون سراسری را ابلاغ می کند. با مشارکت 600 هزار بسیجی در کمتر از 12 ساعت بیش از 9 میلیون کودک واکسن فلج اطفال تولید داخلی دریافت می کند. با آغاز دهه 80 جمعیت ایران نسبت به دهه 50 دو برابر شده، اما دیگر خبری از یورش فلج اطفال نیست و 95% کودکان در سراسر کشور واکسیناسیون شده. و حالا در استانه پایان قرن بیش از 20 سال است که ایران فلج اطفال ندارد و دیگر هیچ کودک ایرانی را نمی‌شناسید که بیماری فلج اطفال را بشناسد. این در حالی است که امروز چند نقطه در دنیا همچنان درگیر فلج اطفال هستند و این مناطق درست بیخ گوش ایران ایستادند: هندوستان، پاکستان و افغانستان. اما برنامه های سیستم بهداشت و درمان مانع ورود فلج اطفال به کشور می شود. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 نزدیک به 19 میلیون کودک در سراسر دنیا از دریافت واکسن محروم بودند. در حالی که ما در کشورمان به پوشش 99% واکسن رسیده ایم. ایران با تولید سالانه 3.5 میلیارد دوز واکسن و سرم رتبه نخست در غرب آسیا را دارد و تنها کشوری است که در منطقه واکسن تولید می کند. در این سالها واکسن آنفولانزا، هپاتیت ب، واکسن‌های ایرانی سگانه و دوگانه، دیفتری، گزاز، سیاه سرفه، سرخک، سرخجه، اوریون، فلج اطفال و غیره را تولید کرده و با این تجربه امروز به تقابل با کرونا و ساخت واکسن برای این ویروس آمده است.
ما می توانیم.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من نرجو لکل خیر
سر سپردیم به جان به جان.
دلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز. در ماه رجب دعایی رو به ما آموزش دادند. در فراز اول این دعا میخونیم: یا من ارجوه لکل خیر، ای کسی که من امید دارم به او در هر خیری.
یا من ارجوه لکل خیر.
دو تا نکته در اینجا باید مد نظر قرار بدیم. نکته اول بحث رجا و امید به درگاه خداوند کریمه.